ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم و با نام یاد خدا عرض سلام و ادب و احترام. امیدوارم که هر جا هستید حالتون خوب باشه، ایام به کامتون، ساعات لحظات خوبی انشالله سپری کرده باشه، عصر آدینتون انشالله به خیر باشه. خیلی خوشحالیم، خوشوقتیم که در واقع در این لحظه و در این ساعت در خدمت شما بیننده های عزیز هستیم، بیننده هایی که شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف رو ملاحظه می‌فرمایید. امیدوارم که دقایقی با ما هستید، البته قدری بیشتر، ساعتی بیشتر که در خدمتون هستیم، امیدواریم که ساعت خوبی با برای شما باشه و برنامه مورد توجه شما عزیز انشاءالله قرار بگیره. این امشب هم افتخار رو پیدا کردیم که در خدمت کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد طاهری عزیز باشیم. امیدوارم که قطعا البته همه هفته های گذشته چند هفته ای که در خدمت شما بودیم از مطال میشله استفاده بفرمایید. سوانی پرمکی برنامه رو خدمت اعلام کنم، 3015-1515 هست، میتونید با ما در ارتباط باشید. اگر انتقادی، پیشنهادی، سوالی هست انشالله در خدمتون هستیم. جناب استاد سلام عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه سروران عزیزی که برنامه رو مشاهده میکنن، در هر کجایی که برنامه ما رو دنبال میکنن عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم که انشاءالله در این روز جمعه‌ای که متعلق به آقا و مولامون بقیت الله الاعظم امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف هست، مورد عنایت خاص حضرت قرار گرفته باشن و انشالله این برنامه هم مورد عنایت حضرت باشه و مفید برای همه عزیزان
انشالله. حتما اینگونه خواهد شد. خب برنامه که ملازم فرمایید عصر انتظار هست که به رسم جمعه شب ها در واقع این افتخار رو داریم که در خدمتتون باشیم. بحثی که حالا چند هفته هست جناب استاد مطرح فرمودن و انشالله که مورد توجه هم حتما قرار خواهد گیره، بحث اهمیت و شناخت و معرفت نسبت به امام زمان علیه السلام است از دیدگاه آیات و روایات که چند برنامه در خدمتتون بودیم. امشب هم انشالله که استفاده خواهیم کرد. جناب استاد در خدمت هستیم.
بله، عرض می شود که یکی از موضوعات بسیار مهم در رابطه با امام زمان علیه السلام موضوع شناخت و معرفت به اون بزرگوار هست.
بله.
به نظرم خیلی امر پیچیده ای نیست که این رو همه بتوانن درک بکنن که ما به مقداری که معرفت و شناخت پیدا می کنیم نسبت به یک عرض شود که وجودی، یک موجودی، به همون میزان باش ارتباط می گیریم، به همون میزان اگر اون عزیزی باشه سعی می کنیم وظائفمون رو نسبت به او انجام بدیم. مثلا در بحث ارتباط ما و خدا هم همین مطرحه که ما اولین وظیفمون راجع به پروردگار عالم شناخته،
شناخت
خداوند متعال. قرآن کریم اگر ملاحظه بشه شاید یک سوم آیاتش راجع به خداشناسیه. اصلا قرآن نازل شد یک جهت مهمش برای همینه که آدم‌ها از طریق قرآن که کلام خداست با خدا آشنا بشن و خدا رو بشناسن. و اگر خداوند خودش خودشو معرفی نمی کرد، معلوم بود که هیچ موجود دیگری نمیتوانه او رو معرفی بکنه، به خاطری که او یک وجود بی نهایت، دیگران محدودن، نمیتونن او رو معرفی بکنن. بنابراین خودش اقدام کرد به معرفی خودش. خیلی از آیات قرآن راجع به خداشناسیه. مثلا فرض بفرمایید آیت الکرسی که همه معمولا حفظن و خیلی خوبه که آدم در آغاز هر روز بخونه،
آثار برکاتی داره.
بله، خیلی خوبه که بعد از هر نماز واجبی بخونه، جزء بهترین تعقیبات نمازهاست که انسان مقید باشه هر نمازی رو که میخونه، نمازهای واجب، پشت سرش الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم تا آخر رو قرائت بکنه. عرض می شود که همین مشخص از ابتدا که شروع میشه داره خدا رو توصیف میکنه، الله لا اله الا هو، غیر از او خدایی نیست، یعنی یگانه است، الحی زنده، القیوم پابرجا، یعنی وابسته به کسی نیست، به اصطلاح به هیچ جا عرض شود که مربوط نمیشه به خلاف سایر موجودات، لا تأخذه سنتون ولا نوم، نه خواب بر او غلبه میکنه و نه حتی کمتر از خواب، یعنی اینکه ما میگیم مثلا یه چرتی آدم بهش عارض میشه، لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، او مالک همه آسمان ها و همه زمین است و هر آنچه که در آسمان است، هر آنچه که در زمین است. بعد علم خدا رو توصیف میکنه، بعد قدرت او رو در قیامت توصیف میکنه. خلاصه ببینید، این برای اینه که من اگر بخواهم بندگی بکنم، قدم اول شناخته.
شناخت.
اگر من خدا رو نشناسم یا کم بشناسم، خیلی مثلا شناخت ابتدایی و دم دستی و عرض میشود که ناقص و محدود، خب من نمیتونم درست بندگی بکنم. اینکه مثلا فرض کنید که امیرالمؤمنین عاشق نمازه، عرصمت سید و شهدا شب عاشورا میگه به دشمن بگید امشب دست نگه داره، حمله نکنه به ما، جنگ رو بگذاره برای فردا، درخواست میکنه از دشمن و بعدم میگه من خدا میداند که نماز را و دعا را و استغفار را و تلاوت قرآن را دوست دارم، میخوام یه شب دیگه با خدای خودم مناجات با این برای چیه؟ برای این که سید الشهدا عارف حقیقی نسبت به پروردگار عالمه، یعنی بیش از همه با او حال میکنه. مثلا من ممکنه با هر کسی میشینم حرف میزنم، لذت میبرم، مشغول میشم، یه ساعت دو ساعت با هم میشینیم مثلا گفتگو میکنیم، خستم نمیشیم، اما میخوام دو رکعت نماز بخونم برام
سنگینه.
چرا؟ چون اون معرفت نیست. حالا بیایم تو وادی امام زمان علیه السلام که بحث ماست. همین جوریه، امام عصر علیه السلام حجت خداست، نماینده خدا در روی زمین، خلیفت الله، کسی که خدا گفته اگر قرار از من اطاعت کنید از این آقا اطاعت کنید، از ایشون که اطاعت کنید از من اطاعت کردید. تو زیارت جامعه است، من اطاعکم فقط اطاع الله، هر کس از شما اطاعت کرد از خدا اطاعت کرده، و من عصاکم فقط عصا الله، کسی امر شما رو نافرمانی بکنه نافرمانی خداست. اصلا خدا دستوراتش رو از مسیر دستورات اهل بیت برای ما بیان کرده، حتی قرآنش رو هم اهل بیت و رسول خدا اومدن برای ما تبیین کردن که این آیه چی میخواد بگه و ما بر اساس تفسیر اونهاست که داریم عمل میکنیم. اینجوری نماز بخون، اینجوری روزه بگیر، اینجوری حج انجام بده، اینجوری روابط اجتماعی داشته باش، اینجوری مهمانی برو، اینجوری شغل و کسب و تجارت و معامله و وام گرفتن و وام دادن، همه اینها بر اساس اینه. خب حالا اگر من بخواهم از این آقا اطاعت بکنم بدون معرفت که نمیشه، من بخوام دلم بند به او باشه، فکرم فقط با او باشه، فقط بخوام رضایت او رو جلب بکنم، باید جایگاهی که در عالم داره اون جایگاه رو بشناسم و الا خیلی راحت او رو میذارم کنار میرم سراغ دیگران. اینا که تو عالم دنبال دیگران را افتادن برای چیه؟ برای اینکه امام زمان رو نشناختن. چرا علی رو رها کردن رفتن دنبال دیگران؟ چون علی رو نشناختن. ولی مگر میشه کسی علی رو بشناسه بعد دلش بیاد دنبال دیگری بره؟ امیر المؤمنینی که رسول خدا طبق روایت شیعه و سنی فرمود علیون مع القرآن و القرآن و مع علی انهما لن یفترقا. علی با قرآن است، قرآن هم با علی است و این دو از هم جدایی ندارن. علیون مع الحق و الحق و مع علی و انهما لن یفترقا. علی با حق است، حق هم با علی است و اینا از هم جدایی ندارن. خب میشه من آقا رو این طوری نسبت بهش معرفت پیدا بکنم؟ بازم مثلا تو مسائل زندگیم، حالا فردی باشه، اجتماعی باشه، سیاسی باشه، خانوادگی باشه، بگم مثلا ببینم دیگری چی میگه، معنا نداره. عاقلی این رو عرض شود که طاقت نمیاره که یه همچین مسیری انسان داشته باشه. بنابراین وقت میخوام همین عرض بکنم که این که فرمودید بحث معرفت، این واقعا از مباحث کلیدی است. اگر این برنامه جلسات فراوانی رو فقط در این موضوع کار بکنه، به نظر من جا داره که معلوم بشه امام شناسی یعنی چی. وقتی میگیم امام شناسی اصلا منظورمون چیه؟ چی رو باید راجع به امام بدانیم؟ چی رو باید بدانیم راجع به امام؟ الان من میدونم خب ائمه ما 12 نفرن، بعد از رسول خدا امیرالمؤمنین هست، امام مجتبی هست، سید شهدا هست تا امام عصر. خوبه دیگه، بیشتر از این بله. معرفت خیلی مراتب داره، مثل پولدار. شما وقتی میگی مثلا فلانی پول داره بهت میگن چقدر؟ چقدر یعنی بالاخره پولداری هم یه حدی داره دیگه. مثلا میگی که فرض کن میلیونره، میگن خب میلیونر که حالا ما میلیاردر هم داریم، تریلیاردر هم داریم، درسته؟ خب یعنی پس مراتب داره دیگه. اگه مثلا بچه گفت بابای من پول داره، بچه اگه مثلا ببینه باباش مثلا فرض کن چند تا اسکناس 10,000 تومانی هم تو جیبشه، میگه بابای من پول داره، اون به اندازه عقل و درک خودش میگه. اما اگه رئیس بانک مرکزی بخواد به یه کسی بگه فلانی پولدار متمکنه، اون حسابش خیلی فرق داره. بنابراین چطور اون مراتب داره؟ یا حالا یک مثال دینی بخوام بزنم، ایمان، آیا ایمان مراتب داره یا نه؟ این آدمایی که ما میبینیم، بنده، جنابالی، دیگران، عوامل برنامه، عزیزان بیننده، ماها ایمانامون چجوریه؟ میتونیم بگیم هممون در یه حده؟ قطعا اینجوری نیست. یعنی ایمان ها مراتب مختلفی داره. یا ایها الذین آمنو آمنو، قرآن میگه ای کسانی که ایمان آورده اید ایمان بیاورید. به مؤمنان میگه ایمان بیاورید. خب یعنی چی؟ خب خودت نمیگه ایمان آورده اید، میگه خب یعنی یه قدم بیا جلو، یه قدم بیا جلو. میتونی تو هر روز میتونی نسبت به روز قبل ایمانت یه مرتبه بره بالاتر. دقت کردی؟ یعنی اولیاء خدا اینجوری بودن دیگه، دائم رو به جلو بودن. و خدا نکنه انسان یه وقت خودشو نگاه بکنه ببینه که انگار مثلا پارسال من ایمانم قوی تر بود، مثلا حاضر نبودم دروغ بگم، اما چرا حالا گاهی وقتا دروغ میگم؟ برام آسون شده. این یعنی چی؟ یعنی من عقب رفتم، ایمانم سست شد. خیلی خطر بزرگی. اگه من همینجوری ادامه بدم خب تهش چی میمونه؟ خیلی خطرناکه. لذا عرض میخوام عرض بکنم همونجوری که تو اون مثال عرفی عرض مراتب هست، تو این مثال قرآنی و دینی ایمان مراتب داره، معرفت هم مراتب داره. ولذا زیارت جامعه کبیره رو عزیزان بیننده آشنا هستن. زیارت جامعه کبیره از امام هادی علیه السلام و خیلی خوبه آدم مأنوس باشه با این زیارت. ما با دوستان طلبمون گاهی که موفق هستیم، البته حالا بنده همیشه توفیق ندارم، ولی دوستان ما مقیدن هر چهار شنبه دور هم جمع میشن و محفل قرائت زیارت جامعه کبیره رو دارن. تو حرم هر امام معصومی هم بروی، هر کدوم از ائمه، بهترین زیارت زیارت جامعه کبیر است، کما اینکه امین الله همینجور. تو این زیارت که فکر میکنم مثلا یه چیز حدود شاید دو برابر دعای کومیل باشه، مفصله. تو این زیارت انقدر توصیفات عالی و بالا برای ائمه مطرح میشه از زبان امام هادی. آقا معرفی میکنه که اینا کیان. آیت الله جوادی آملی خدا حفظشون کنه، هر شبت زیارت جامعه رو در یک مجموعه مفصل به نام ادب فنای مقربان اونجا اومدن جامعه کبیره رو شرح کردن فراز به فراز. اگر عزیزان دوست داشتن به نظرم از طریق اینترنت هم میتونن به دست بیارن و مطالعه بکنن. فکر میکنم بیش از 10 جلده مفصل شرح کردن. وقت این زیارت جامعه که کلی توصیفات بلند از امام توش هست، از جمله امام عصر علیه السلام، آخرش که زائر زیارتش تموم میشه، میخواد در واقع دیگه دفتر زیارت ببنده، میگه حالا من 3 تا خواسته دارم، 3 تا. اسألک، خدایا از تو میخوام، ان تدخلنی فی جملت العارفین بهم، مرا در مجموعه کسانی که معرفت به این ائمه دارن قرار بده، و به حقهم، هم خودشونو بشناسم هم حقوقی که به گردن ما دارن. یکی از زاویه‌های معرفت همینه که من وقتی که آقا رو شناختم میگم این آقا با این جایگاهی که تو عالم داره که خلیفت الله، حجت الله، آیا حقی هم به گردن من داره یا نه؟ همین فقط بگیم که دعاش بکنیم، بگیم خدا فرجش رو برسونه، خب بله این یکی از وظایف منه، ولی از این وظیفه سنگین ترم هست، او حق به گردن من داره. مثل پدر مادر، بعضی بچه ها هستن اصلا متوجه نیستن که پدر و مادر حقوقی به گردنشون داره. و فی زمرت المرحومین به شفاعتهم، از جمله کسانی که شفاعت اونها شامل من میشه. دقت کردید؟ 3 تا خواسته که اولیش چی بود؟ معرفت. دومیش معرفت به حقوق. بنابراین این موضوع آقا خیلی مهمه. من دوست دارم سروران عزیز خودشون هم یه وقتی رو بگذارن مطالعه بکنن. کتابایی که اینجا معرفی میشه مثل همین ادب فنای مقربان، آدرس خوبی من دادم، بله بله بله، که انشالله بتونن مراجعه کنن و بهره مند بشن.
درست. خب بسیار عالی. ما نمیتونم یه بخشی هم اگه آماده است ببینیم، اگه نک
بله من
بله خب خیلی ممنونم. پس می بخش میبینیم بله سیر سپاس خوزایی من شوی بخش رو ببینیم مجدد برمیگردیم در خدمت شما هست. بفرم.
تو که نیستی به خدا، سوت و کوره همه جا، به تو وصله همه امید دنیا، این همه تنهایی و قصه جدایی و به تو بسته از همه قصه فردا، نیستی تا که دردم و روزگار سردم و برای تو بگم و با رو بگیرم، نیستی داغ دوریم و زخمای صبوریم و بذاری یه مرهمی برات بمیرم. تنها کس خودم چرا دوری تو از من؟ بیا جمعه های رفته و روزای گذشته و انتظاری که به پا کشیده هر بار. نه که اشتباه همه کمتری گناه همه که نشوندم تو رو تو یه قلب تیره، غایت خیال من با تو خوبه حال من. بیا برگرد به خدا که خیلی دیره. بیا آرامش دلم بیا، ای خواهش دلم بیا، ای ماه روشن بیا. خودم دل با پس خودم شدم، تنها کس خودم چرا دوری تو از من؟ بیا
اللهم عجل لولیک الفرج. بسیار ممنونیم از شما بیننده های عزیز که همراه ما هستید در واقع این عصر آدینه ای که قدری هم الحمدلله برکت این ماه عزیز و قدوم مبارک امام اثر باهنا له الفدا سراسر ایران از نعمت برف و باران این روزها برخوردار. انشالله این نعمت روز افزون تر بشه و از همه مهمتر این که این توفیق رو پیدا کردیم که امشب هم در خدمت شما بیننده های عزیز باشیم. بخش دوم برنامه در خدمتتون هستیم که برای اون دسته از بیننده های عزیز که از همینک در واقع به جمع ما ملحق شدن و اضافه شدن، بحث در واقع موضوع برنامه که در خدمتتون هستیم اهمیت شناخت و معرفت نسبت به امام زمان علیه السلام از دیدگاه قرآن و روایات هست که بخش اول تقدیمش رو بیننده های عزیز شد. بخش دوم رو انشاءالله در خدمتتون هست. اینجا با استاد استفاده فرم.
خواهش میکنم. بله، عرض شود که در باب اهمیت معرفت امام، ما هم آیات متعددی در قرآن کریم داریم و هم روایات فراوان.
دوست
عرض میشود، حالا یک نمونه از آیاتش رو من خدمت سروران عزیز بیننده مون عرض میکنم. در سوره مبارکه اسراء آیه 71 میفرماید یوم ندعو کل اناس به امامهم فمن اوتی کتابه به یمینه فاولائک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا. در این آیه شریفه کلمه امام آمده، روزی که فرا می‌خوانیم هر جمعیتی را با امامشان، روزی که فرا می‌خوانیم هر جمعی را، هر گروهی از مردم را با امامشان. پس هر کس نامه عملش به دست راستش داده شود، آنها کتاب خود را می‌خوانند و مورد ظلم قرار نمی‌گیرند حتی به اندازه ناچیز. و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. آیه بعدیش می‌فرماید هر کس در این دنیا کور باشد، در آخرت هم کور خواهد بود و در مسیر خود گمراه‌تر. خب ببینید این آیه شریفه مثلا همون تیکه اولش، روزی که هر جمعی را با امامشون فرا می‌خوانیم که منظور روز قیامته، به نظرم یک کم آدم دقت بکنه به همین به اصطلاح ترجمه آیه که برای عزیزان عرض کردم، خودش میفهمه اهمیت امامت رو. ببین روز قیامت روز سرنوشته، قراره که روز قیامت معلوم بشه کیا اهل سعادتن، کیا اهل شقاوت، کیا برندن، کیا بازنده. اونم نه برنده موقت، چه حالا مثل یه تیمی که میره یه رو بیرون میشینه چون باخته دوباره بعد میاد توی میدون، نه
فرصتی بهش
نه نه درست. این دیگه برنده قطعی یا بازنده قطعیه، ابدیه. تو اون روز قرآن میگه که ما آدما رو با امامشون فرا میخوانیم. یعنی چی؟ یعنی بسته به این که امام من و شما چه کسی باشد در دنیا، اونجا تکلیف ما رو روشن میکنن، میگن با هر کسی بودی الان هم بفرمایید با هم نه اینجا وایساده. شما دنبال ایشون بودین تو دنیا دیگه، رضایت ایشون رو میخواستین جلب کنین، بفرمایید الان هر جا ایشون میره شما برید
با ایشون محشور.
بله، این که میگن محشور شدن که الان فرمودید یعنی همین، یعنی اون پایان کار بسته به انتخاب امروز من است، بسته به انتخاب امروز من. حالا ما امروز روز انتخابات داشتیم در ایران عزیزمون، قاعدتا بخشی از بینندگانم در ایران برنامه رو دنبال میکنن. خب انتخاب خیلی مهمه، انتخاب خیلی مهمه، اینکه چه کسی رو انتخاب میکنی برای چه کاری. حالا مثلا فرض کنید یه وقت برای مجلس یه قدر اهمیت داره، یه وقت برای ریاست جمهوری یه قدری، یه وقت برای همه زندگی دنیا و آخرتمه، یعنی برای ابدیت خودم میخوام تصمیم بگیرم. خیلی مهمه که من چه کسی را جلودار خودم قرار بدم که در همه شؤون زندگی پشت سر او حرکت کنم. درسته یا نه؟ یعنی ببین میگم حالا مثلا فرض کنید یک کسی یه بازیگر سینما رو میذاره به عنوان الگوی خودش، خب این میخواد تو بازیگری میخواد ازش یاد بگیره دیگه، بیشتر که نیست. حالا البته که بعضی ها متاسفانه اهل زیاده روی هستن، حالا مثلا یه بازیگر سینما، یه ستاره سینما که خیلی مثلا بزرگ شده و معروف شده، اینو دیگه بوت قرار میدن برای خودشون، میخوان همه چیشون مثل او باشه، مدل موهاشون، مدل لباسشون، اگه بشه مدل حرف زدنش، اگه بتونه عمل جراحی بکنه مثلا صورتشم. بابا آخه این چی؟ یعنی چی؟ ها این بنده خدا در رشته خودش بلده، شما هم تو رشته خودش برو ازش تقلید بکن، اگه میخوای بازیگر بشی از او بازیگری رو یاد بگیر. ولی این که من دیگه همه چیمو بخوام مثلا مثل او قرار بدم، این هیچ منطقی نداره، چون اونم یه آدمه مثل بقیه آدما. اگر یه نقطه کمال داره ممکنه 10 تا نقطه ضعف داشته باشه، درست میگم؟
بله.
پس بنابراین همه آدما یعنی اینجوری هن. ولی بحث امامت یعنی چی؟ یعنی انتخاب یک جلوداری که من او را در نقطه ای میبینم، معرفت این در نقطه ای میبینم که او از نظر علم و آگاهی سرآمد همه عالم است، یک. دو، از نظر پاکی و عصمت سرآمد همه عالم است. خب نتیجه این دوتا چی میشه؟ یعنی یک نقطه تاریک در تمام زندگی او نیست، یعنی یک خطا، یک اشتباه، یک گناه تو پرونده او نیست. من او رو میخوام جلودار خودم قرار بدم. خب قرآن میگه آفرین، اگر شما یه همچین کسی رو عرض شود که جلودار خودت قرار بدی و یک عمر تو دنیا پشت سر او حرکت کنی، خب تو قیامت هم بهت میگیم برو با او باش دیگه. تو دنیا ملازم او بودی، همراه او بودی، از او جدا نشدی، حالا با او هر جا او میره. ولذا قرآن میگه راجع به فرعون یه آیه در خیلی عجیبه در سوره هود، من الان شماره آیه یادم نیست، عرض شود که حالا اگر کسی پیدا کرد تونست بگه، یقدم قومه یوم القیامه فأوردهم النار. قرآن میگه فرعون، همین فرعونی که همزمان با موسی بود، فرعون روز قیامت پیشا پیش قوم خودش حرکت میکند، فأوردهم النار، خودش به آتش میره، قوم خودش که پیروان او بودند همه رو به آتش میافکنه. این نتیجه چیه؟ دنبال روی امام باطل. بعد اون انتخاب امام، این آیه نمیخواد بگه فقط امام حق، میگه یوم ندعو کل اناس به امامهم، هر جمعی رو با امامشون فرا میخوانیم. حالا یه وقت امام حقه، یه وقت امام باطل، هر دوشون هم امامه. قرآن میگه ائمتا یدعون الى النار، ما امامانی داریم که به سوی آتش میخوانند، یعنی پیروان خودشون رو به اون سمت میبرند. خب پس به نظرم این آیه با صدای رسا میگه حواست جمع باشه، دنبال کی را میفتی؟ قیامت که روز سرنوشته میخوان معدل بهت بدن و بر اساس اون معدل سرنوشت ابدیت رو معلوم بکنن، اونجا معیار همان است که با کدام امام حرکت کردی. هر جا او بره شما هم با او خواهید رفت. ولذا یک کسی اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا این آیه رو برای من معنا میکنید، همین آیه 71 سوره اسراء رو که خواندم محل بحث ماست، این معناش چیه؟ حضرت صادق طبق روایتی که در اصول کافی جلد یکم صفحه 371 آمده، میتونن عزیزان برن نگاه بکنن، بله فرمود یا فضیل اعرف امامک. حضرت صادق فرمود ای فضیل، همون آقایی که سوال کرده بود، امامت رو بشناس. ببینید بحث معرفت، امامت را بشناس. یعنی آیه دنبال تأکید بر امام شناسیش، منتها حواسمون جمع باشه. وقتی میگیم امام شناسی، منظور ما از معرفت امام یعنی شناختی که دنبالش اطاعت میاد. طبیعی است این که مثلا شما فقط امام حق رو مثلا بشناسی ولی بگی خب حالا من شناختمش، هیچ تعهدی نسبت به او ندارم،
این شناخت شناسنامه ای در واقع،
بله این فایده نداره، این فایده نداره. این یعنی معرفتی که همراه با اطاعته. فرمود امامتو بشناس، فانک اذا عرفت امامک، اگر امامت رو شناختی، لم یضرک تقدم هذا الامر او تأخر، بدان به تو ضرر نخواهد زد این امر پیش بیفتد یا به تأخیر بیفتد. کدام امر؟ امر ظهور. امر ظهور. ببینید معلوم میشه در زمان امام صادق هم شیعه ها دغدغه اینو داشتن که دولت ائمه کی برپا میشه. یعنی هر امامی که می اومد، مخصوصا حالا امام صادق یه مقداری اوضاع زمانشون هم بهتر بود، شاگردان زیاد و شیعیان زیاد و دستوالشون باز بود و می گفتن شما هستید قیام کننده، شما پرچم قیام و علیه ظالمین بر می دارید. فرمود نه، نه من نیستم، ولی اگر ایام او رو درک بکنم تمام عمر به او خدمت خواهم کرد. خب میخوام عرض بکنم این جمله حضرتم که میفرماید اگر امامتو بشناسی نگران نباش این امر جلو بیفته یا به تأخیر بیفته تو ضرر نکردی. یعنی چی؟ یعنی نگران این نباش که مثلا حتما دوره دولت امام رو خواهی دید یا نه، ممکنه نرسی. خب خیلی ها در طول این دوره چقدر بودن، یعنی واقعا کسی بخواد فهرستی از عرصت دلباختگان امام زمان رو بخواد در بیاره، به نظرم خیلی کار سختیه. در طول این دوره 1100 سالی که تقریبا از عمر حضرت میگذره، یعنی نیمه شعبان امسال حضرت 1000 رو فکر میکنم 100 سالشون شده اگر اشتباه نکنم حدودا. خب در طول این عرصت دوره طولانی و حتی دوران ائمه امثال همین آقای فضیل، اینا دلشون میخواسته امام علیه السلام صاحب حکومت باشه و اینا تو حکومتش خدمت بکنن، کار بکنن. و خب بالاخره آقا عدالت رو در همه جا بگستراند، ظلم رو بردارد. این آرزوی مؤمنین بوده. خب چقدر آدم ها با این آرزو از دنیا رفتن؟ چقدر؟ خیلی خیلی از ما با معرفت تر، از امثال بنده، از ما خیلی عاشق تر، خیلی با صفا تر. امثال شهید سلیمانی نمونه داره، موان خیلی کمه اینجوری مثلا اینقدر وصل باشه. خب اینا رفتن، حضرت صادق فرمود فکر نکنید اینا ضرر کردن. نه، تو امام تو بشناس، چه این امر جلو بیفته چه به تأخیر بیفته شما ضرر نکردی. چرا؟ چرا آقا ضرر نکردن؟ خب اگر امام دولتشون زودتر تشکیل بشه ما باشیم، ما تو دولتشون حضور پیدا میکنیم، بهترین خدمات رو میتونیم بکنیم. آدم مثلا دلش نمیخواد، الان ما دلمون نمیخواست در خدمت امیرالمومنین بودیم، ما دلمون نمیخواست کربلا در خدمت سید الشهدا بودیم. میگیم تو زیارت وارث یا لیتنا کنا معکم ای یاران سید الشهدا، کاش ما با شما بودیم. فنفوز فوزا عظیما، به اون رستگاری بزرگ میرسیدیم. ولی خب ببینید، عرض شود که مهم اینه، حضرت میگه اگر تو اهل معرفت به امام باشی فرقی نداره. چرا؟ چون اگر معرفت داشته باشی در خدمت امام هستی، حتی در غیبتش. اگرم معرفت نباشه، کنار امام و دوش به دوش امامم که باشی کاری براش نمیکنی.
کما اینکه بودن.
آفرین، کم نداشتیم دور علی ابن ابی طالب، دور حسن ابن علی، دور حسین ابن علی تا بیا دور امام عسکری. کم نبودن آدمایی که نزدیک بودن به حضرات معصومین، به خانه هاشون رفت آمد میکردن، زانو به زانوی حضرت میشستن، هر رو سبحکم الله مساکم الله. اما باری از دوش علی بر نمیداشتن. امیرالمومنین تو نهج البلاغه گله میکنه از بعضی هاشون، چنان که از بعضی هاشون تجلیل میکنه. عمار از دنیا رفته، حضرت میگه عین عمار، من دنبال یک کسی مثل عمارم. یعنی چی؟ یعنی اون چه که به انسان ارزش میدهد این است که انسان امامش را بشناسد، اونگاه به تناسب زمان و زمینی که درش قرار گرفته و موقعیتی که درش هست همون کاری رو بکنه که امام ازش میخواد. فرقی نمیکنه در کنار امام باشه یا فرسنگ ها دور باشه. مگه همون زمان ائمه همه کنار ائمه بودن؟ مثلا فرض کن یه جوانی میگه آقا ما چقدر کم شانسیم، 11 تا امام اومدن و رفتن، ما نباید تو دوره یکیشون باشیم، حالا بخوریم به دوره امام زمان که آقا غائبه و کلن هم محروم باشیم. بهش گفتم شما اگر مثلا زمان فرض کنید که ائمه پیشین بودی، مثلا چیکار میخواستی بکنی؟ گفت بالاخره همین که آدم میرفت خدمتشون میرسید، میدیدشون، خود همین دیدنشون، خود نشستن کنارشون، نفسشون با آدم بخوره، خودش چقدر فرق میکنه. یه موعظه با آدم بکنه، آدم زندگیش عوض میشه. گفتم خب مثلا شما فرض بفرما برگرد به عقب، خودتو در زمان امام صادق تصور کن. تو الان بچه تهرونی، تهران میشینی، امام صادق کجاست؟ گفت مدینه. گفتم خب فکر میکنی با وسائل اون روز که با مرکب میرفتن مدت ها تو مسیر بودن، یه ماه 40 روز نمیدونم 2 ماه تا برسن، فکر میکنی چند درصد شیعیان میتونستن این مسیرهای طولانی رو برن و ببینن و حرف بزنن؟ اینجوری نبوده، اکثریت نمیدیدن. جوری دیگه اینا وظایفشون رو عمل میکردن. امام وکلایی داشت در شهرها و از طریق وکلا اینا مرتبط بودن با امام با واسطه. پس بنابراین این که تو فکر کنی مثلا اگر من کنار امام باشم، نه، بسته به اون شناختی که تو داری در خدمت امام خواهی بود. هرچی اون شناخت بیشتر، خدمت بیشتر. دقت فرمودید؟ مثلا حالا من نمیدونم، اگر فرصت هست میخوام یه مثالی بزنم، بعد اگر خواستن فاصله ای بگیرن. ببینید مثلا حضرت فرمود اگر تو امامتو بشناسی ضرر نکردی ولو ظهور عقب بیفته. خب یعنی چی؟ امامم بشناسم، مثلا من حالا اینجوری مثال دارم، میگم من میدانم که این امامی که میخواهد بیاید برای چی میاد؟ گفتن یملع الارض قسطا و عدلا کما ملعت ظلما و جورا. این آقا میخواد بیاد جهان را پر از عدالت بکنه همچنان که پر از ظلم شده. خیلی خوب، حالا اگر من این آقا رو با این هدف مقدسی که دارد بشناسم، به نظر شما عقل و منطق نمیگه لطفاً در مسیر هدف امامت حرکت کن؟
یاریش کند.
بله، یاریش کن. یعنی یاری چجوری؟ او میاد برای اینکه عدالت رو در جهان بگستراند. شما چقدر میتونی به اجرای عدالت کمک بکنی الان؟ شنوالی نماینده مجلسی، با رأی امروز مردم اومدی یه کرسی مجلس رو اشغال کردی. شعاع تأثیر گذارید در کشور چقدر میتونه باشه؟ تو نمیتونی گامهایی برای عدالت برداری؟ اگه بر نداری، تو در خدمت امام زمانت نیستی. تو رفتی برای مثلا خدای نکرده به خودت مشغول شدی. خب حالا اون نماینده مجلس شعاع تأثیرگذاریش تا یه جاییه. یه کسی مثل بنده شعاع تأثیرگذاریم در یه حدی ممکنه کمتر باشه، یه کسی ممکنه در حد خانه خودشه. میگه من هیچ کس در هیچ جا نفوذی ندارم، نه کارمند اداره هستم، نه معلمم. تو خانه، خیلی خوب، تو خانه خودت تلاش نمی کنی ظلم کمتر بشه؟ آقا مگه ما صدامیم ظلم بکنیم؟ نه عزیز من، شما وقتی حقوق همسرت رعایت نکنی ظالمی. بله، وقتی حقوق بچه ها رو رعایت نکنی ظالمی. آقا مگه اونا حقوق دارن؟ بله که حقوق دارن. پدر مادر حق دارن به گردن من؟ فرزند حقوقی داره؟ اینا تو رساله حقوق امام سجاد اومده. همسران نسبت به همدیگه حق دارن، زن نسبت به مرد، مرد نسبت به مرد حق واجب داره ها، نه حق اخلاقی که بگیم مثلا حالا بهتره اینجوری، نه، واجبه. یعنی اگه اون حق را رعایت نکرد ظالمه. ظالم که فقط صدام و نتانیاهو و نمیدونم بایدن و اینا که نیستن. خب اونا بله، اونا شعاع ظلمشون خیلی وسیع تره. ببین اگر کسی اهل معرفت باشه میگه من در شعاعی که بتوانم باید عدالت رو منتشر کنم، چون امام زمانم میخواد برای آقا. خب امام زمان که میاد دیگه با همه کارا رو کردیم؟ نه، همه کارا رو نکردیم. میخواییم بگیم ما در مسیر او گام برداریم که زمینه های آمدنش فراهم بشه. او باید بیاد کل جهان رو پر از عدالت بکنه. ما هیچ وقت این کار رو نمیتونیم بکنیم، ولی تو محله خودمون، تو مدرسه خودمون، تو محیط کار خودمون اگر میبینیم ظلمی میشه با ظلم مبارزه بکنیم، اگر فسادی میشه با فساد مبارزه بکنیم. در این صورت ما میشیم چی؟ میشیم کسی که امام زمان رو شناخته، هدف آقا رو شناخته، در مسیر هدف او داره گام برمیده.
بله، خیلی خوب. این حس خوزوره وقتی شاید فکر نیم مانع اون شناخته است، یا
اول باید شناخت باشه تا اون حس رو داشته باشیم که شاید نمیبینیم، امام رو قائد تصور میکنیم، شاید این خودش میگم شاید کمتر بیش باعث شده که وقتای بیش بیشتر توجه کنیم و تو مسیح شرکت کنیم. نگاهمون اینه که چون نیستش غایبه، پس خب من حالا هر کاری خواستم میکنم، هر جوری رفتار کردم، حالا یه وقتایی هم یه کار خیلی هم انجام میدم. یعنی حس حضور رو چجوری میون تقویتش کنیم، بیشترش کنیم، بهش
آفرین. این نکته بسیار جالبی رو فرمودید. ببینید، عرض میشود که قبول دارم که اگر امام علیه السلام ظاهر بود، آشکار بود و دیده میشد، ممکن بود نوع ارتباطگیری ما آدم‌ها با او متفاوت باشه. ولی نه، باید بگیم عمده مطلب، یعنی اون اصل و اساس، باز هم باید بگیم برمیگرده به اون شناخت،
معرفت،
یعنی همین که موضوع بحث ماست. ببینید، اگر اون معرفت یه معرفت خوبی باشه، کسی که مرید امام زمانه الان میگه خب این آقا رو که من بهش اعتقاد دارم و میدونم هست، منتها الان خدا اراده کرده او در غیبت باشه و دیده نشه، یعنی با همه وجود باور به او داره، ولی در این حال این رو هم فهمیده. اینم خود همین جزء معرفته که من بدانم این آقا به دلایلی امروز خدا خواسته است که از دیدگان ما غائب باشه. دقت کردی؟ وقت اگر این رو پذیرفتم، دیگه ندیدن او باعث فراموشی او نمیشه. دقت کردی؟ مثل این که مثلا حالا یه مثال اینجوری بدارم، فرض کنید خداوند عالم عرض می شود که دیده نمیشه، چون اصلا امکان دیدن اون نیست، مثل امام زمان نیست. امام زمان امکان دیدنش هست، ولی الان زمانش نیست، یه روزی خواهد آمد که دیده خواهد شد، عرض می شود که ولی خداوند اصلا محال است که دیده بشه، اصلا به چشم نمیاد. خب حالا یه کسی بگه خدایا اگر تو دیده می شدی یه نظر ما یه لحظه می دیدیمت، اون وقت بهتر می تونستیم تو رو بندگی بکنیم. ما میگیم آقا این حرف غیر منطقیه، به خاطر اینکه خدا اساساً دیدنی نیست، امکان دیدنش وجود نداره. تو اگر بخواهی با او ارتباط نزدیک پیدا بکنی، از طریق آثار او، از طریق آیات و نشانه هایی که در همه عالم منتشر است، به هر موجودی نگاه میکنی میبینی اثری از اوست، آیتی از او هست. از اینجا باید به او ربط پیدا بکنی. یعنی شما یک گلو که میبینی تو باغچه ها، همجوری که از دیدنش لذت میبری، فوری باید بگی چی؟ الله اکبر، چه خدایی که این گل رو از دل این خاک تیره برآورده و چه عطری داره، چه قدرتی. یعنی از همینجا قدرتش، حکمتش، علمش همه رو در بیاری. دقت کردی؟ و الا اگه معطل این باشی که خب خدایا اگه یه نظر ببینیم ما عاشقت میشیم مثلا، خب نه، این اصلا امکان پذیر نیست. بنابراین تو بحث امام زمان نکته بسیار جالبی رو فرمودید، این که بله آدم ها چون آقا رو نمی بینند، این عاملی است برای این که در واقع شیطان اینجا بیاد میدانداری بکنه و این امامی که دیده نمیشه رو چون به چشم نمیاد از ذهن ما هم پاک بکنه یا به فراموشی بسپاره. ولی یک انسان مؤمن به امام عصر علیه السلام نباید این اتفاق براش بیفته، یعنی انقدر ارتباط قلبیش با امامش محکم میشه که ولو نمیبینتش ولی انگار میبینتش، اینجوری میشه، یعنی انگار در محضر امام علیه السلامه و حس حضور کاملا براش ملموسه تو زندگی.
بسیار خوب، خیلی ممنون. خب اگه یه بخشی آماده هست بیننده عزیز، بخش رو تا بر ببینیم، انشالله مجدد بر میگردیم در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری مریضی به بدحالی من، ندیدم دمی چون مسیحایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو. امید غریبان تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه، گل اشک مولا، دل آشفته داغ آن کوچه غم، گرفتار گودال خونی، دل افکار غمهای زینب، سیاه پوش قاسم، عزادار اکبر، گل باغ لیلا، پریشان دست علمگیر سقا، نفسهای سجاد، نواهای باقه، دعاهای صادق، کس بی کسی های شبهای کاظم، حبیب رضا و انیس غریب، جواد الائمه، تمنای هادی، عزیز دل عسکری. پس نگارا بفرما کجایی؟ 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 دلم جز هوایت هوایی ندارد، لبم غیر نامت نوایی ندارد، وضو و اذان و نماز و قنوتم بدون ولایت بهایی ندارد، دلی که نشد خانه یاس نرگس، خراب است و ویران صفایی ندارد. بیا تا جوانم بده رخ نشانم، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم، که این زندگانی وفایی ندارم.
خب خیلی ممنونیم از همراهیتون و جا داره یک تشکر کنم از دوستان عزیزم که این هماهنگ زیبا رو پخش کردن و واقعا یه وقتی فکر میکنیم که میشنویم یا میبینیم تصاویر رو که واقعا چیکار کردیم برای اون زمان علیه السلام، یعنی واقعا حرکتی کردیم. خود حقیقی رو میگم، شما که الحمدلله سروران عزیزم قطعا با اون زمان حسن معنوس هستید، برای بنده حقیقی هم دعا کنید انشالله توفیق بشه بتونیم بیشتر تو مسیر اهل بیت علیه السلام در رکاب امام انشالله قرار بگیم. خود در خدمتتون هستیم، بخش در واقع پایانی برنامه که موسی برنامه‌ای که تقدیم شما بیننده عزیز شده تو این دقایق، اهمیت شناخت و معرفت نسبت به امام از ارواحان و لحول فدا هست که دو بخش رو تقدیم تو کردیم. بخش پایانی رو امیدوارم همراه ما باشید و قطعا مرتوجه قرار خواهد گرفت و لذت خواهید بود. چرا بسید دخلت هست؟
بله، این روایتی رو که از جناب فوزیل از شاگردان حضرت صادق علیه السلام در تفسیر آیه 71 سوره اسراء خوندن، در ادامش اینطور آمده، فرمود و من عرف امامه ثم ما تقبل ان یقوم صاحب هذا الامر کان به منزلت من کان قاعدا فی عسکره. هر کس امامش را شناخت، منظور امام حقه، سپس از دنیا رفت، یعنی این آقایی که امام رو معرفت بهش پیدا کرد از دنیا رفت قبل از این که صاحب این امر قیام کند، یعنی موفق نشد قیام قائم علیه السلام رو ببینه. فرمود مثل کسی است که در لشکر امام حضور داشته. دقت کردین؟ بعد فرمود نه، بلکه مثل کسی است که سیره پرچم امام قرار داشته. این یعنی چی؟ این یعنی همون که عرض کردیم، اگر کسی امام شناس باشد حتی در دوره غیبت تلاش میکند در خدمت امام زمانش قرار بگیرد. الان بحث این بود که توی بخش قبل گفتیم اگر من امام شناس بودم، اون وقت یه معنای امام شناسی اینه که گفتیم معرفت مراتب داره، یک زاویه معرفت این شد که اهداف امام رو بشناسم، که مثلا این امام برای چی میخواد بیاد، ظهورش با چه هدفیه، برای عدالت گستری در کل عالمین رو همه میدونن، ولی خب توجه به این نداره گاهی وقتا که خب حالا او که برای عدالت گستری میاد، من نسبت به این هدف چی کار میتونم بکنم؟ من مثلا میگم که خب هیچی دیگه، آقا میاد خودش درست میکنه. الان خیلی ها اینجوری میگن، میگن حاج آقا این ظلم ها باید باشه، این فساد ها باید باشه، اینقدر هم باید هی زیاد بشه تا امام زمان خودش بیاد درست بکنه. خب حالا یعنی چی؟ یعنی من هیچی دیگه، من کنارم، من وظیفه ای ندارم. در حالی که منطق درست این است که اگر هدف او عدالت گستری است، من باید در مسیر هدف او از همین امروز قدم بردارم. ببینید، حالا یه مثال خودمونی بگم. توی یه خانه ای مادر اعلام میکنه، مثلا فرض کنید که میگه که بچه ها الان نزدیک به نوروز هستیم، چیزی به نوروز نمونده، مثلا فرض کنه حالا یه 20 روز مونده، من میخوام مثلا تا یه 10 روز دیگه، میخوام 10 روز دیگه میخوام چیز بکنم، خانه تکانی بکنم، میخوام دیگه آماده بشیم برای بهار رو، میخوام خونه رو خلاصه سر و سامان بدم، یه خانه تکانی حسابی خواهم کرد. خیلی خوب، مادر اینو اعلام میکنه، دو تا جوان نوجوان تو این خونه، یکیشون از فردا هی را میره تو خونه، پوست پرتقال پوست خیار میریزه، نشسته تلویزیون فوتبال میبینه، تخمه میخوره، تخمه هاشو پرت میکنه با دهانش این ور اون ور. میگن خود چرا اینجوری میکنی آخه، تو اینجور آدمی هم نبودی. میگه خب آخه مامان گفت که من میخوام 10 روز دیگه خونه رو تمیز کنم دیگه، خب حالا اینا رو هم جمع میکنه دیگه. درست میگم؟ این یه منطقه، این همون منطقیه که میگه امام زمان میاد ظلما رو برمیداره. یه نوجوان دیگه میبینی که تو همین خونه برادر اینه، میبینی اون هی را میره، مثلا فرض کنید که یه شیعی افتاده وسط اتاق برمیداره، اگه یه پوستی یه چیزی هر چی میبینه برمیداره میره میزد سطل زباله. میگن برای چی این کارو میکنی؟ مگر مادر نگفت من میخوام ده روزه یه اتاق تکونی بکنم؟ خب همه رو تمیز میکنه دیگه. میگه اتفاقا چون مامان گفت من میخوام ده روز دیگه همه خونه رو تمیز بکنم، گفتم منم یه به اندازه خودم باری از دوش مادر بردارم که دوش او سنگین نباشه، کارش رو سبک بکنم. خب کدوم به منطق و به عقلانیت نزدیکتره؟ کی عقلا کدام یکی از این دوتا رو تحسین میکنن؟ پس اگر امام زمان میاد برای اجرای عدالت، نباید بگیم خب او که میاد پس بگذار هی ظلم ها زیاد بشود، فساد ها. نه، تو نماینده مجلسی، تو وزیری، تو وکیلی، تو نمیدونم تو قوه قضاییه هستی، تو شهرداری هستی، تو شورای شهری، تو معلم مدرسه ای، تو سرایدار این عرشبت مجموعه ای، تو روحانی هستی، تو پزشکی، تو نمیدونم دانش آموزی، فرق نمی کنه. به اندازه‌ای که تأثیرگذار میتونی باشی، باید دغدغه اینو داشته باشی که من بتونم عدالت رو اجرا بکنم و جلوی ظلم رو بگیرم. وقت شما حساب بکن اگر آدما با این تفکر هر روز بیان بسم الله رو بگن، بیان تو خیابون، برن تو محیط کار، چه اتفاقی میفته؟ آدمی که دنبال اجرای عدالته، یعنی حواسش رو جمع میکنه، مثلا اگر پشت یه میزی نشستم، حالا توی بانکم، اصلا توی ادارم، توی قرض الحسنم، هر جایی مراقبم این ارباب رجوعی که به من مراجعه میکنه بهش ظلم نشه. آفرین. و اگر همکارمم خواست ظلم بکنه، دست او رو هم میگیرم. وقت چه اتفاقی میفته؟ همه جا
مدینه فاضله
میشه. یعنی این مجموعه همون مجموعه که اگه بگه یا ابن الحسن عجل علی ظهورک، وقت ظهور تسریع میشه. چرا؟ چون امام زمان میبینن خب اینا خیلی آمادگیشون بالاست، خودشون دارن در حد توانشون اجرای عدالت میکنن. ببین شهید سلیمانی چرا عزیز بود پیش مردم؟ به خاطر اینکه او دنبال عدالت بود و دنبال از بین بردن ظلم. منتها به فرمایش شما که گفتید که یه چیزی که آدم میبینه، مثلا ظلمی که شهید سلیمانی کمر همت بست برای اینکه برداره، یه ظلمی بود مثل داعش دیگه. هیچکی نبود که نفهمه اینا ظالمن، اینا دارن آدم کشی میکنن، اینا دارن تجاوز به حقوق انسانها میکنن. خب این آدم اومد ایستاد، گفت من خودم رو وقف میکنم برای اینکه این ظلم رو ریشه‌کن بکنم، و خدا هم کمکش کرد و تونست اون کاری که میخواست انجام بده. سازمان اینها رو از هم پاشید. اگه اینا الان گاهی تحرکی میکنن، اینا دیگه سازمانی ندارن، هیچ پایگاهی ندارن تو یه جایی، یه شهری مستقر باشن. بله، اینا مثل هر شبت یه انگل هایی هستن که گاهی مثلا یه جایی سردر میارن، یه نیشی میزنن. و الا او کار خودش رو کرد، او با اعتماد به خدا پیش رفت. و میخوام بگم این همون گام برداشتن برای اجرای عدالته. یعنی ببین شهید سلیمانی اینجوری فکر کرد که خب اگر الان امام زمان همین الان حاضر بود، همین الان ظاهر بود، چی میگفت؟ از من چی میخواست؟ میگفت خب الان تو اون نقطه، تو عراق، تو شام آمدن، اینا دارن ظلم میکنن به مؤمنین، اینجا و اونجام نداره که تو معطل باشی حتما بیان در خونه تو رو بزنن. نه، برو دفاع کن. رفت، کلی هم آدم رو در این مسیر دعوت کرد و برد با خودش. دقت کردی؟ اینو بهش میگن کسی که دنبال اجرای عدالته. اصلا خدا رحمت کنه رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام رو، چرا این انقلاب رو راه انداخت؟ این انقلاب برای همین بود. ایشون نظرشون این بود، فرمودن که بعضی ها میگوین چون امام زمان میخواد بیاد اجرای عدالت بکنه و ظلم رو برداره، ما امروز وظیفه ای نداریم، ما فقط باید دعا کنیم که بیاد. ایشون فرمود نه، این که او می آید و عدالت را در جهان حاکم می کند درست، اما ما به اندازه ای که توان داریم باید در این کار همت بکنیم. خب ایشون احساس کرد تو ایران می تونه این حرکت رو بکنه، مردم آمادگی دارن باش همراهی می کنن، لذا گفت ما طاغوت رو در اینجا می شکنیم تا امام زمان بیاد طاغوت رو در جهان بشکنه. فعلا تو منطقه خودمون ما طاغوت رو بشکنیم. دقت کردی؟ این روحیه هاست که ظهور امام عصر و تسلیم و اینا همش برمیگرده به معرفت. یعنی اگر من برداشت درستی از امام زمان عرض کردم، حالا وقتی میگیم معرفت امام دنبالش اینم میاد، معرفت به اهداف امام این دنبالش میاد که امام چه هدفی داره، بعد تازه وقتی هدف رو شناختی بعد بگی خب حالا نسبت من با اون هدفی که امام دنبالش هست چیه؟ نسبت من اینه، او دنبال اجرای عدالت، انتظار داره منم دنبال اجرای عدالت باشم.
واقعا یه جوری مسئولیت آور میشه.
آفرین، مسئولیت آور، نه این که بدتر منو منفعل بکنه. بگه خب چون او گفته میام عدالت اجرا میکنم هیچی دیگه، پس ما وظیفه‌ای نداریم. این چه جور نتیجه گیریه؟ درست مثل اون بچه‌ای که خب مامان گفته تمیز میکنم پس ما هیچ وظیفه نداریم، تازه بالاتر یه خود کثیف هم بکنیم که مثلا مادر
زحمت‌تر در واقع بیشتر شه میکنه،
کمکی نشه. این برمیگرده به همون قدر نشناسی و نشناختن. یعنی اونجا اون نوجوان مادر رو نمیشناسه، منزلتش رو نمیشناسه، جایگاهش رو نمیشناسه، اینکه من نسبت به این مادر مسئولیتی هم دارم یا نه. بله او میگوید من تمیز میکنم، بگم دستت درد نکنه. نه، اگه او میگه تمیز میکنم باید بگم مادر من چی کار میتونم بکنم، تو میخوای تمیز بکنی به منم بگو. مادر میگه خب حالا هر مقداری که میتونی، شما در طول این هفته میدونم گرفتاری کار داری، ولی هر مقدار میتونی تو این مسیح، اصلا خودت متوجهی، لازم نیست اون بهت بگه، اصلا لازم نیست اون بهت بگه، خودت میفهمی که من باید باری از دوش او بردارم. ما الان باید دنبال ماشین باری از دوش امام زمان برداریم. خب آقا ما چی کار کنیم برای امام زمان؟ فهمیدیم اجرای عدالت، خب الحمدلله. دیگه چی؟ جابر جعفی میگه ما رفتیم خدمت امام باقر علیه السلام، میگه رفتیم مکه خانه خدا رو زیارت کردیم، چون اینا کوفه بودن، از شیعیان کوفن، میگه پا شدیم رفتیم حجاز خانه خدا رو زیارت کردیم. بعد رسم شیعیان این بود وقتی مکه خانه خدا رو زیارت میکردن میمدن مدینه، میرفتن امام رو ملاقات میکردن. از مسیر دور دیگه اومدن، حالا فرض کن بعضی از ایران هم میرفتن، مسیرهای طولانی مدتهای زیاد تو مسیر رفتن، حج به جا آوردن، بعد باید میرفتن خدمت امام مدینه علیه، خدمت مثلا امام باقر. تو این روایت میگه رفتیم آقا رو ملاقات کردیم و نحن جماعتون دخلنا علی ابی جعفر، وارد شدیم بر حضرت محمد ابن علی و نحن جماعتون، ما گروهی بودیم، من تنها نبودم. بعد ما قضینا نسوکنا، وقتی مناسک حج رو به جا آورده بودیم، فودعنا، رفتیم خدمت آقا ملاقاتشون کردیم، بعد دیگه گفتیم خب با اجازت ما باید مرخص شیم دیگه بریم به شهر و دیار خودمون. و قلنا له، موقع خداحافظی گفتیم اوصنا ابن رسول الله، حالا ما داریم میریم یه وصیتی یه سفارشی به ما داشته باشید، ما دیگه حال داریم میریم از محضرتون، کی دیگه به قول ما بتونیم ما بیایم اینجا. فقال، حضرت فرمود، حالا وصیت امام بشنوید، فرمود لیعن قویکم ضعیفکم، هر کدامتان که قوی تر است تواناتر است دست ضعیفتر خودتان را بگیرد.
درس،
یعنی آقا جون تو میخوای برای امام زمان کار بکنی، میگه آقا کجاست فداش بشم قربونش برم، چی دستور میفرمایید؟ آقا میگه این دستور من، همونی که جدم گفته، همونی که جدم گفته. شما ببین بغل دست، دست راست و چپت، تو فامیلت، تو همسایه ها، تو همکارا کسی هست از تو ضعیفتر باشه؟ نه آقا همه از ما بهترن. اینجوریه واقعا؟ نه خب حالا من خودم هم ضعیفم ولی اضعف از منم هست، ضعیفتر از منم هست. ممکنه من نتونم برای یه کسی یه خونه بخرم، ممکنه نتونم برای این زوج جوان مثلا فرض کن یه جهیزیه کامل درست بکنم، اما میگم اشکال نداره، آب میگیریشو من میدم، یه فرش من میتونم یه فرش میدم. آقا یه فرش نمیتونم، سه نفر با هم شریک میشیم، پنج نفر با هم یه فرششو ما میدیم، کمک بکنم به این که زندگی ها سر و سامان بگیره، سعفا فراموش نشن تو جامعه. ببینید لیعن قویکم ضعیفکم یعنی چی؟ یعنی اگه میخوای بار منو برداری، بار ضعفا رو بردار، بار منو برداشت. دغدغه امام زمان اینه که شیعه‌ای که در جامعه، مؤمنی که در جامعه، مسلمانی که در جامعه داره لطمه میبینه کمکش بکنیم. الان مردم عزیز غزه خب در این شرایط بسیار سخت، هر کسی هر کاری میتونه برای اینها بکنه، حالا کمک مالی باشه، حمایت معنوی باشه، یه وقتی شعر قشنگ براشون میگه با حمایت میکنه، یه بالاخره شوری ایجاد میکنه، مداحی با مدح خودش، با شعر حماسی خودش کاری میکنه، تا اونایی که اون نزدیکترن میتونن اونجا برن، اگر گذرگاهی باز شد برن کمک مالی برسونن، هر کسی به هر مقداری که بتواند کاری بکنه، یعنی بار امام زمان رو برداشته. چون فرمود لیعن قویکم ضعیفکم، اینا ضعفای امت اسلامن، اینا الان ندای حل من ناصرشون بلنده، میگن کمکمون کنید. گاهی تصاویرشون میذارن آدم دلش خون میشه، این که من خدای نکرده بی تفاوت باشم، این یعنی این که پس من در مسیری که امام زمان علیه السلام ترسیم کرده تو اون مسیر قدم من نداشتم. فرمود اون کسی که قوی تر است دست ضعیفتر رو بگیره، اون کسی که پول دارتره، متمکنتره، داراتره نسبت به فقیر و تهی دست شما یعطف، یعنی مهربانی بکند، محبت ببرد. عرض کردم لازم یه کسی حتما رئیس بانک باشه، نمیدونم فلان، نه آقا به هر اندازه که من میتونم، به هر اندازه که من میتونم، آقا من یه بشقاب غذا دارم میتونم با شما نصف کنم، همین الان من یه غذا دارم شما نداری، هر دوم گرسنه هستیم، خود نگفتن تو کل غذا تو بده خودت گرسنه بمونی، نصفیشو. بله، ولی این مهمه که این دستورالعمل حضرت باقر، یعنی دستورالعمل امام زمان در این عصر، که من اگر میخواهم در مسیر حضرت و اجرای عدالت و رفع ظلم قدم بردارم، حضرت داره میگه این یکی از کارهاییست که شما باید انجام بدید.
خب بسیار عالی. دوستان بفهمید چقدر زمان داریم ما؟ زمان داریم؟ خب 5 دقیقه ما فرصت داریم.
خب من این روایت رو تکمیلش میکنم. فرمود یک کار دیگه هم بکنید، همین روایت امام باقر. بله بله. فرمود یکی، اینا رو ترجمهش هم اگر عزیزان به ذهنشون بسپارن خوبه، چون نسخه است دیگه، نسخه ای که ما باید همین امروز به کار ببندیم. یک، تواناتر شما ضعیفتان را یاری کند. دو، اون که غنیتر است، یعنی وضع مالیش بهتره، نسبت به فقیر شما مهر ببرزد، محبت داشته باشه، که نتیجهش میشه همون دستگیری. ولینصح الرجل اخاه که نصیحته لنفسه، هر کدام از شما نسبت به برادر خودش اهل نصیحت باشه. نصیحت، ما فکر میکنیم نصیحت یعنی فقط مثلا بنده بشینم به شما بگم اینجوری باش، این کارو بکن، نه، این خوبه، این نصیحت کلامیه. ما یه نصیحت فعلی هم داریم، یعنی در عمل من خیرخواه شما باشم، هممون خیر همدیگر رو بخوایم، اون وقت دیگه زیرا به کسی رو نمیزنیم. دقت کردی؟ اگه کسی داره رشد میکنه، کمکش میکنم رشدش سرعت پیدا بکنه، اگه تو مسیر درستی داره بالا میره، منم زیر بالش رو میگیرم، میگم اشکال نداره، منم میگیرم برو بالا
تر. بله.
نه این که خدای نکرده چارپایه رو از زیر پاش میکشم سقوط بکنه. فرمود هر کدامتون نسبت به برادرش، یعنی برادر دینیش، یعنی آحاد جامعه مؤمنین،
خیرخواه باشد. خدا وکیلی حساب بکن اگر آدم ها همه به هم اینجوری نگاه بکنن چه اتفاقی میفته. اصلا باری رو زمین نمیمونه، به خدا باری رو زمین نمیمونه. یعنی مگر یک کسی یه گوشه‌ای باشه با هیچ کس ارتباط نداشته باشه، و الا یک کسی تو جامعه باشه بشناسنش مردم، احساس میکنن بار او بار منه. مثل خدا رحمت کنه عرشبت سعدی رو، گفت بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش ز یک گوهرن، چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار. اینا از آیات و روایات گرفته شده، یعنی من نمیتونم نسبت به دیگری حسی نداشته باشم. امام داره به من میگه، میگه شما نمیتونی بی مسئولیت باشی، خودت گفتی وصیتمون کن، این وصیت من، یا علی برید به کار بگیرید. دقت کردی؟ خیلی اینا همه آجه خب برمیگرده به همون امام شناسی. یعنی اگر من امام رو شناختم، وقت میفهمم اینی که آقا داره میگه عین دستور خداست. یعنی انگار خدا تو قرآنش گفته هوای برادرتو داشته باش، هوای خواهرتو، هوای عمه و خالتو، هوای باجنابتو، هوای همکارتو.
بله
دقت کردی؟ عین دستور. یعنی انگار الان امام زمان مقابل منه، میگه اونی که ازت میخوام اینه. دقت کردی؟ اینا برمیگرده به معرفت. هرچی ریشه های معرفت در وجود ما انشاءالله به مدد امام عصر علیه السلام به لطف و عنایت حضرت استوارتر بشه، ما تو مسیر عمل و رفتارمون اونجوری میشیم که آقا دوست داره، و الا در حد یه شعار باقی میمونه. فقط بگیم آقا دوستت داریم، فدات بشیم، قربونت بریم، اینجوری، و این البته کافی نخواهد.
خیلی ممنونم.
خواهش میکنم.
بسیار سپاسگزاریم. خیلی استفاده کردیم، خیلی بهره بردیم. انشاءالله خداوند به عزتاری سلامتی بده و توفیق روز افسون که قطعا بالاخره هست ما ازش استفاده کنیم از وجود عزتاری.
تشکر میکنم هم از جناب عالی هم از عزیزان بیننده که ما رو همراهی
کردن. خیلی ممنونیم از شما بیننده های عزیز. الحمدلله این توفیق حاصل شد که امروز در عصر آدینه در خدمت شما بیننده های عزیز باشیم، و خود بنده در واقع خیلی استفاده کردم، خیلی بهره بردم. انشالله شما دعا کنید که این توفیق بیشتر بشه که در خدمت شما بیننده های عزیز انشالله باشیم، و بالاتر از همه این که دعا کنیم خداوند انشالله دلهامونو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام انشالله نورانی بفرماید. امشب در واقع فرصت ما به پایان رسید تا یک عصر آدینه دیگه، تا یک عصر انتظار دیگه، که باز هم این فرصت در واقع توفیق بشه که در خدمت شما بیننده عزیز باشیم. همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. یا علی مدد، خدا نگهداری.
گل نرگس آبروی دو John. نگرانی از درت ما را، سلاله اسمت سک سوار